بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 47 فقه آل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام حقيق على الله أن يدخل الظلال الجنة، فقيل كيف ذاك كيف ذلك، قال يموت الناطق ولا ينطق الصامت، فيموت المرء فيدخله الجنة. امام صادق عليه الصلاة والسلام فرمودند سزاوار است خداوند انسانی را که انسانهایی را که در ضلالت میمیرند وارد بهشت کند. کسی پرسید چگونه؟ فرمود یموت الناطق، امام گوینده که میتواند بگوید فوت میکنه، ولا ینطق الصامت، امامی زنده است ولی به خاطر تقیه مثلا نمیتواند حرف بزنه. عده‌ای از انسانهایی که بین فوت امام ناطق و زندگی امام صامت زندگی کرده هم و نتونستن به حقیقت دست یابی پیدا کنند، نتوانستن حق رو دریابن، در گمراهی زندگی کردن، اینها میشن جاهلین قاصر به معنای واقعی کلمه. یه از اینها بازخواست نمیشه چرا حق رو نشناخت. از این حدیث شریف یه قاعده کلی پدید میاد، یه قاعده کلی عقلی، این که اگر انسان در معرض پرتو تبلیغ و بیان واقعیت ها و حقایق هستی قرار نگرفت و بدین جهت در گمراهی و تاریکی باقی ماند و گرفتار طبیعت دون شد و هیچ توجهی به ماورای طبیعت مثلا پیدا نکرد، به حق و حقیقت پیدا نکرد، میشه جاهل قاصر، و جاهل قاصر در محاسبات عقلانی باید در بهشت حضرت حق قرار بگیرد. وقتی منتقل شد به برزخ و قیامت، چون هیچ نوع کوتاهی عمدی و هیچ نوع تعمدی در ضلالت این اشخاص وجود نداشته، بنابراین جهنم و عذاب مال کسانی است که بشنوند، ببینند، درک کنند و مطابق با درک عقلی خود و بیان حجت‌های خارجی و ظاهری عمل نکنه. این حدیث در کتاب شریف مصابیح الانوار هست از مرحوم سید عبدالله شبر، جلد دوم، صفحه 323. کلام در فروعی بود که در ذیل شرط دوم سفر شرعی بیان می شد. فرع 25 تمام شد، رسیدیم به فرع 26، مسئله 21 از عروه. می فرماید لا اشکال فی وجوب القصر اذا کان مکرها علی السفر او مجبورا علی، و اما اذا ارکب علی الدابه او القی فی السفینه من دون اختیاره بان لم یکن له حرکت سیریه ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالایصال الی المسافه اشکال و ان کان لا یخلو عن قبه. این مسئله و این فرع در مقام بیان اکراه و اجبار نسبت به سفر است. اگر کسی را اکراه کنند و مجبور کنند به یک سفری که خودش هیچ اراده ای ندارد، اگر واقعا هیچ اراده و قصدی از او برای سفر تحقق پیدا نکند، مسافر شرعی نمی شود و نمازش تمام است. اما اگر این اکراه و اجبار در حدی بود که او را کشاندند به سوی سفر، ولی خود دیگه وقتی فهمید میخواد بره به سفر توجه کرد و التفات کرد به اینکه 8 فرسخ یا بیشتر از 8 فرسخ میخواد طی طریق کند، اگر قصد و اراده سفر از او تحقق پیدا کرد، سفر شرعی برای او مسلم است. عرض کردم اگر نه اینطوری نبود، اصلاً اینقدر اجبار و جبر جدی بود که حتی فکر و توجه به این سفرم براش پدید نیامد، این مسافر نمی شود. آنطوری که در کتاب مستمسک العروه آمده است، ایشان یعنی مرحوم حکیم از مستند مرحوم نراقی نقل می کند که مرحوم نراقی فرموده است قد یختلج بالبال فیه الاشکال، گاهی به ذهن انسان خلجان می کند که این مطلب محل اشکال است، یعنی این شخص مسافر نمی شود. از القصد انما یکون علی العمل ولا یستر من، از این شخص قصد صادر نشده حتی یکون قاصدن له، و بعد لعدم شمول کثیر من اخبار القصد لمثله، روایات باب چنین شخصی را که مجبور شده است، مجبور مسلوب الاراده، باید حتما اینطوری منظور نراقی باشه، مجبور مسلوب الاراده لا يتحقق له السفر الشرعی، سفر شرعی براش تحقق پیدا نمی کند. لکن مرحوم نراقی در ادامه فرموده است الا ان الظاهر الاجماع على وجوب القصر علیه، لکن ظاهرا اجماع فقهاست بر این که چنین شخصی باید نماز را شکسته بخواند. اینجا خیلی مهم است رفقا فضلای عزیز، مرحوم نراقی می‌فرماید و یمکن الاستدلال له به قوله تعالی فمن کان منکم مریضا او على سفر عدت من ایام اخر. مرحوم نراقی به این آیه استدلال کرده است تا حکم سفر را برای شخص مجبور اثبات کند. کیفیت استدلال ایشان به این آیه شریفه به این است که می‌فرماید مجبور کائنون فی السفر، شخص مجبور تو سفر هست، یستو علیه السفر، چون آیه میگه علی سفره، خب اینم علی سفرن هست، و این لم یکن مقصودن له و لو قصد سفر هم نکرده است. فیجب و اب تقصی، بنابراین نماز رو باید شکسته بخواهیم. این فرمایش مرحوم نراقی علام ما حکا انهو الحکیم رضوان الله تعالی علیه محل و تأملن. ازا اقول استدلال به این آیه شریفه هیچ وجهی ندارد، چون در گذشته گفتیم آیات قرآن هیچ بیانی و نظری در جهت مسافت شرعی و شروط سفر شرعی ندارد و شرایط سفر برای شکست شدن نماز توسط روایات بیان می شوند و شرایط مستفادت من الروایات. وقتی به روایات مراجعه می کنیم می بینیم این روایات می گویند انسان در سفر شرعی باید قاصد مسافت شرعی باشد به اختیاره. حالا اختیار بالاصاله یا اختیار بالتبع، باید قصد سفر شرعی رو، مسافت شرعی رو از اول داشته باشه. ازا معنا ندارد که عنوان سفر را دلیل اثبات سفر شرعی قرار دهیم. کاری که مرحوم نراقی اینجا فرموده است، عنوان سفر را که در آیه آمده است من کان علی سفرین، عنوان سفر را دلیل برای مسافر بودن شرعی قرار داده است. ما هنوز سفر شرعی رو اثبات نکردیم. عنوان سفر نمیتواند مثبت سفر شرعی باشد، چون نوعی از مصادره است، نوعی از مصادره به مطلوب است. جعل المدعا دلیلا، خود سفر که نمیتواند مثبت سفر شرعی باشه، این عنوان سفر شرعی نیاز به دلیل داره و ادلهش در روایات بیان شده است. و کیف کان ان الامر سهل. علی کل حال مطلب واضح است طبق آنچه که ما در گذشته گفتیم و با روایات مبینه مسافت شرعی را ذکر کردیم و همچنین به روایات باب قصد سفر دقت کردیم. باید این قاعده کلی را در نظر داشته باشیم که کل ما فرض احراز و قصد ساعی فی الطریق اما تابعا او مکرها به ارادت جدیه، هرگاه احراز شود که کسی که از خانه اش و منزلش بیرون می رود قاصد مسافت شرعی است، حالا به عنوان تابع یا مکره یا حتی مجبوری که مسلوب الاراده نیست و توجه به مسافت شرعی دارد، به او میگوییم انت مسافر شرعی، تو مسافر شرعی هستی و یجب علیک القصر. و اما هرگاه محرز نشد، کلما لم یحرز ذلک و شک فی ذلک، احراز نشه و محل شک قرار بگیرد که این قصد سفر شرعی از او تحقق پیدا کرد یا پیدا نکرد و خود شخص نمی داند، در حال تردد است یا غافل محض است و هیچ نمی تواند قاصد مسافت شرعی باشد در جایی که مجبور مسلوب الاراده است، اینجا دیگه مسافر شرعی نخواهد بود. با این مطلب که در گذشته هم فکر به آن پرداختیم، فرمایش نراقی در زیر این مسئله که به آیه شریفه تمسک کرده است قابلیت دفاع و اثبات ندارد. این از فرع 26. میریم سراغ فرع 27. فرع 27 با عنوان الثالث شروع می شود، یعنی مرحوم سید در الوت الوسخا بعد از آنی که شرط اول را ذکر کرد و فروعی برای آن بیان کرد، آنگاه شرط دوم را بیان نمود و فروعی برایش ذکر کرد، نوبت می رسه به شرط سوم. الثالث استمرار و قصد المسافه، استمرار داشتن قصد مسافت. در گذشته اصل این شرط را ما توضیح دادیم، ولی برای تکمیل بحث عرض می‌کنیم در عنوان شرط سوم و در ذیل این عنوان چند فرض ذکر شده است. فرض اول لو عدل عن قصد المسافه قبل بلوغ الاربعه، اگر از قصد مسافت شرعی عدول کند قبل از این که به چهار فرسخ برسه، یا مردد شود او تردده، هنوز تصمیم داشت و قصد هشت فرسخ رو داشت، هنوز به چهار فرسخ نرسیده بود، سر دو فرسخی مثلا منصرف شد که برگردد، یا متردد شد اتم، این نمازش میشه تمام. اگر بخواد اونجا نماز بخونه باید تمام بخواند. چرا؟ چون موضوع سفر شرعی منتفی شد. استمرار قصد، دوام و بقای قصد منتفی گردید. شرط سوم این است که این قصد باید ارتکازم در وجود مسافر مستمر باشد، که اگر بین سفر توجه کرد بداند قاصد است، ولی اگر قبل از چهار فرسخ سر دو فرسخی منصرف شد یا متردد شد، دیگه موضوع سفر شرعی منتفی می‌گردد. این یک. دو، اذا کان بعد بلوغ الاربعه لکن کان عازما علی عدم العود. فرض دوم، چهار فرسخ رو رفته، سر چهار فرسخی دیگه میخواد ادامه ندهد، میخواد سر چهار فرسخی بمانه. خب اگر بخواد بمانه مثلا ده روز یا بیشتر، این قصد هشت فرسخ او منتفی میگردد، چون قصد هشت فرسخ یا به امتداد بود که هشت فرسخ برود، یا چهار فرسخ برود و برگرد. اگر سر چهار فرسخی تصمیم گرفت ده روز بماند، استمرار قصد سفر منتفی می شود. فرض سوم، کان مترددن فی اصل العود و عدمه، سر چهار فرسخی باز متردد بمانه که اونجا میماند ده روز یا برمیگردد. اینم مثل دو فرع قبلیست و دیگه مسافر شرعی نمی باشد. و سوم، کان عازمن علی العود لکن بعد نیت الاقامه، بعد از اینکه 10 روز بماند برمیگردد، نیت کنه 10 روز سر چهار فرسخی بماند، بعد به وطن خود مراجعت کند، باز هم سفر شرعی منتفی می شود، چون استمرار قصد 8 فرسخ نقض شده است و از بین رفته است. فرض پنجم در ذیل عنوان الثالث، اذا کان عازما علی العوده من غیر نیت الاقامه 10 ایام فیبقا علی الاصل. اذا کان عازما، یعنی به 4 فرسخ که رسید تصمیم گرفت برگرده و قصد اقامه 10 روز را آنجا نکرد. خب اینجا مشخص است استمرار قصدش به قوت خود باقی است و مسافر شرعی می باشد و نماز را شکسته می خواند. و ان لم یرجع لیومه، اگرچه همون روز هم بر نگرده، رسید سر 4 فرسخ شرعی، گفت 1-2 روز اینجا، 3 روز، 4 روز، 5 روز میمانم، بر میگردم به وطن. اینم از فرض پنجم. فرض ششم میفرماید و این بقیه مترددن الى 30 یوما، سر 4 فرسخ متردد باقی موند. متردد به این معنا امروز برم فردا برم، میخواست برگرده، امروز برم نرفت، فردا هم نرفت، پس فردا برم نرفت، همینطوری 30 روز متردد باقی موند، باز هم مسافر است. چرا؟ چون قصد بازگشت رو داشت و قصد ماندن 10 روز را نداشت. چون قصد اقامه 10 روز را نداشت و تصمیم داشت که برگردد، لکن در روز اول گفت برمیگردم، بر نگشت، اتفاقی افتاد. روز دوم بر نگشت، اتفاقی افتاد. تا سی روز که به حال تردد به این که امروز برگردم یا فردا ماند، نماز شکسته است و مسافر است. فرض هفتم، نعم بعد 30 مترددن یتم، 30 روز متردد باقی ماند، هی گفت امروز فردا برمیگردم، بر نگشت، شد 30 روز. 30 روز که تمام شد، 31 روز تردد میشه خودش اقامه، در حکم اقامه است. 31 روز اگر اونجا هست باید نمازش را تمام بخواند. این 7 فرض در ذیل شرط سوم بیان شد و تمام این فروض 7 گانه برمی گردد به 1 حقیقت و آن اینکه مسافر باید نسبت به قصد مسافت شرعی مستمر و مستدام باشد و از قصد خودش بر نگردد، و اگر قبل از مسافت شرعی
از قصد خود برگشت یا ترددی برای او حاصل شد و این برگشت و تردد در جایی بود که دیگر مسافت شرعی تحقق پیدا نمی کند ولو تلفیقا، عنوان سفر شرعی منتفی می شود. در این هفت فرض دیدیم کجا قصد مسافت شرعی منقطع می گردد و منتفی می شود و کجا منتفی نمی شود. هر جا که قصد مسافت شرعی به قوت خود باقی بماند فالسفر الشرعی مستدام، و هر جا این قصد سفر شرعی در هر صورتی منقطع گردد و به شکل تلفیقی و غیر تلفیقی نتوانیم تصویری از مسافت شرعی فعلی مستقر در قصد شخص مسافر تصور کنیم، سفر شرعی منتفی است، و اگر تصور بشود سفر شرعی منتفی نیست و مستدام باقی است. بعد از این که اصل شرط ثالث بیان شد و در گذشته ما اجمالاً به او پرداختیم و این فحفر رو هم بیان کردیم، مرحوم سید وارد مسئله 22 می شود. مسئله 22 عروت الوثقا فرعی را از فروعی بیان می کند که در ذیل شرط سوم آمده است. تا به حال فروع ذکر شده با عددهایی را که مرحوم سید بیان می کند در ذیل فرع، در ذیل شرط اول، شرط دوم و شرط سوم شماره مسئله میشه مسئله 22. ازا وارد مسئله 22 میشیم. طبق نظمی را که ما چینش کرده ایم، الفرع السابع والعشرون، فرع 27 عنوان شرط ثالث بود. میریم سراغ که البته این فرع 27 دارای 7 فرض شد که این 7 فرض در ضمن عنوان شرط ثالث بیان گردید. میریم سراغ فرع 28. فرع 28 میشه مسئله 22 عروت الوثقا، بیان مسئله 22 عروت الوثقا که آغاز فرع 28 هست. انشاءالله در جلسه بعد و مباحثه بعدی در خدمت شما رفقای عزیز، فضلای گرامی، به لطف و کرم حضرت حق هستیم. در پناه حضرت پروردگار با ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله الاعظم عبد صالح او، موفق و مؤید و در امان و عافیت باشید و دائما همه ما مشغول وظائفمون باشیم، با عمل به وظائف طلبگی و حقایق حوزه علمیه مقدسه، به سیره سلف صالح عمل کنیم و عاقبت به خیری رو خداوند متعال برای همه ما مقدر بفرماید و در حسن حسینش از همه شرور و آفات شما گرامیان رو در امان بدارد. وفقکم الله لمرضاته و ایدکم و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.